بسم الله الرحمن الرحیم.
در دنباله بحث زیارات و زیارت عاشور و زیارت جامعه، جلسه 246 جلسه بحث زیارت رو داریم و 81 جلسه زیارت جامعه. به بخش نهم رسیدیم اون هفته و جملاتی رو معنا کردیم که چند جمله رو توضیح دادیم. من دوباره چند جمله دیگر رو میخونم و معنا میکنم. به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، پدرم، مادرم، خانوادم، اموالم و همه اطرافیانم فدای شما باد ای امامان. اشهد الله، خدا را شاهد میگیرم، و اشهدکم، شما را هم شاهد میگیرم، انی مؤمنون بکم، که من به شماها ایمان دارم، و به ما آمنتم به، چون به شماها ایمان دارم، شماها رو به عنوان معصوم و امام قبول دارم، هر چه که شما بهش ایمان دارید هم قبول دارم. در بست. اجمالا میدونم اونی که در اعتقاد شماست درسته و قبول دارم. این البته فقط درباره پیغمبر و اهل بیت و ائمه است. دکون دستگاهی که اقطاب، دراویش و امثال اونها باز کرده اند که مرید باید در بست مرشد و قطب و مراد خود رو قبول داشته باشه، این مسئله درباره اونها صدق نمی کنه، چون معصوم نیستن و قابل اطمینان نیستن. و هرچی هم در طول تاریخ اسلام خرابی به بار آمده، از افراط و تفریط شده، که یا در جنبه افراط کسانی را که معصوم نیستن در حد معصوم و بیشتر قبول کردن، یا معصومین رو در حد حق خودشون قبول نکردن. همش تجاوز از جاده مستقیم صراط المستقیم بوده. کافرون به عدوکم و به ما کفرتم به، به دشمنان شما کافر هستم، کفر می‌ورزم، و به تمام اعتقاداتی که اونها هم دارن کفر می‌ورزم. هر چی که دشمنان شما میگویند قبول ندارم، به اونها ایمان ندارم، کفر می‌ورزم، اعتقاد ندارم، و به تمام عقایدشون هم همینطور. مستبصرون به شأنکم، مستبصر رو نفته پرسیدیم، یا آقای درست گفت، گفت دنبال شناسایی هستم. مستبصر یعنی کسی که میخوام بصیرت پیدا کنم به مقام شما و شأن شما. دلم میخواد هی پیشرفت پیدا کنم، در جا نزنم راجع به معرفت شما. اینایی که توی جامعه ما پیدا شدن توی این چند سال اخیر میگن که عوض این که ائمه رو بشناسیم بریم پیغمبر خدا رو بشناسیم، خب مگه اونا نمیگن که برای شناخت خدا باید آیات خدا رو شناخت؟ خب ما ائمه رو به عنوان بزرگترین آیات خدا میشناسیم. ما خدا رو که مستقیماً فقط در حد این که خدای ماست و به ما مسلطه میشناسیم فطرتاً، اما شناخته پیچیده تر و ترکیبی تر و مفصل تر احتیاج داره به اینکه آیات خدا رو بشناسیم. بهترین آیات اینا هستن. پس اینایی که اشکال میکنم به ما که شما عوض اینکه این همه وقت صرف کنید در شناخت ائمه، صرف کنید در شناخت خدا، خب شناخت خدا از طریق شناخت آیاتشه، و آیت هر چقدر بزرگتر باشه بیشتر خدا رو نشون میده. قدرت خدا رو، عظمت خدا رو، رعفت خدا رو، رحمت خدا رو، خالقیت خدا رو، رازقیت خدا رو، بی انتها بودن خدا رو، صمد بودنش و احد بودنش و و بقیه اسما و صفات جمال و جلال خدا رو، این که بیشتر نشون میده. میخوام این اشکالی که خیلی رسم شده، اینا که میخوان در خونه، البته اصل دشمنی اونا با امیرالمومنین علیه السلام، اینو بدونید ریشه دشمنی با امیرالمومنین علیه السلامه. گازنبوری از جاهای مختلف اومدن به عنوان روشنفکری، به عنوان وحدت اعتقادی، به عنوان روشنفکری، به عنوان تقلید نکردن و همچنین تا اینکه در خونه امیرالمومنین رو ببندن. کسی هم که متولی معرفی محبت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام در دنیا فقط شیعه است، اینه که شیعه رو میکوبن. والله این روشنفکرانی که ادعای روشنفکری میکنن، این همه میگن که عقاید خرافی باید نداشته باشیم، چنین نباشیم، چنان نباشیم، یک سطر کتاب، یک جمله سخنرانی بر علیه خرافات و اساطیری که هزاران و میلیون ها تو کتاب های اهل تسنن هست ننوشتن درباره خرافات و تناقضاتی که تو کتاب عهد عتیق و عهد جدید تورات و انجیل هست ننوشتن. یک خط راجع به خرافات دنیایی که میگن در تکنولوژی و صنعت و ارتباط و اینها برترین هستن دنیای اروپا و غرب، در خرافاتی که اونا معتقدن یک سطر ننوشتن. فقط ریگی که تو کفششون هست مربوط به شیعه است و تشیع. اینو خواستم یه اشکال رو اجمالا جواب بدم که اگر گفتن که خب ما مستبصرون به شأنکم، استبصار باب استفال، یعنی مرتب دنبال این هستیم که شأن و مقام شما رو بشناسیم. بابا ما باید شأن و مقام خدا رو بشناسیم. بله، شأن مقام خدا رو باید از آینه های نشان دهنده خدا بشناسیم و از آیات خدا. یکی از بزرگترین آیات خدا و نام های خدا ائمه طاهرین از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه تا وجود مقدس حضرت اعلی حضرت قطب عالم امکان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام است. این یکی خداشناسی یعنی امام شناسی و نیز خودشناسی یعنی امام شناسی، برای اینکه ما امام شناسی رو به عنوان الگو شناسی انتخاب کردیم. ما باید در زندگی خودمون الگوهایی داشته باشیم که عوض امام صادق و امام باقر، زنان عوض حضرت زینب و حضرت زهرا، نمیدونم هنرپیشه های کجا و کجا رو به عنوان الگوهای خودشون بر ندارن. لذا مستبصرون به شأنکم در زیارت جامعه میگیم که من میخوام که راجع به شأن شما و مقام شما، شما رو هی برتر و برتر بشناسم و بهتر بشناسم و بیشتر بشناسم تا اسلام رو بشناسم. و جهت سوم اینه که وقتی به من میان میگن که خب آقا شما پولتون رو تو تجار اینجوریه دیگه، الان هم که دیگه قوانین و قواعد تجارت بین المللی شده و از طریق ارتباطات بین المللی، از طریق اینترنت و کامپیوتر اینها ارتباط پیدا میکنه، میگه پولتو بیار بریز تو این کار، این کار خیلی سود داره. میگه خب دوتا تو بیزنسمن نشون بده که در این کار موفق شده باشه، که من از طریق مطالعه زندگی او و کار او که میبینم، فرض بفرمایید که مثلا میگم نخ قرقره آورده وارد کرده در دنیا و پخش کرده از مثلا چین، نشون بده که موفق شده باشه تا منم برم. یعنی الگو میخواد، کاتالوگ میخواد، نمونه میخواد. این خدا به ما میگه که قرآن رو قبول کنین، خدا رو قبول کنین، مسلمان باشین، تقوا داشته باشین. میگم دو تا کاتالوگ به من نشون بده که کسانی که اینا رو عمل کردن انسانهای برتر بودن، موفق بودن. میگه باشه معرفی میکنم، بفرم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این انسانهای الگوی صد و کامل اینا هستن. اینا اینجوری زندگی کردن، اینجوری زندگی کردن. خوشبختانه، یعنی اینم اتمام حجت خداست، با تمام این که شما خیال نکنید روشنفکران امروز فقط علیه شیعه هستن، از اون موقعی که پیغمبر شروع کرد به دعوت بعد از 3 سال دعوت علنی، این یهودیات نقشه کشیدن، طراحی کردن به عنوان مستشرق و مستغرب و اسلامشناس و روشنفکر و ایجاد اختلاف، این ایجاد وحدت، وحدت که میگن اون وقتا هم بوده، میگن من با وحدت سیاسی، یعنی اسلام کلن ائمه با وحدت سیاسی و اجتماعی اصلا مخالف نیست، باید باشه، اما وحدت اعتقادی، از دست دادن اعتقادمون به خاطر وحدت، نه. این وحدت، وحدت اعتقادی از قدیم هم بوده، مشرکین می اومدن می گفتن که یا رسول الله، مثلا یه هفته شما بیا خدایان ما رو بپرست، یه هفته ما خدایان شما رو میپرستیم، یه هفته شما بیا کلیسا و کنیسه و نمیدونم اینا، یه هفته ما بیایم مسجد شما. یه سوره نازل شد که بریم پی کارتون، اگه گفتن اون سوره چیه؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، دوبار لکم دینکم ولی دین. وقتی که منصرف شدن، پس این خواهانهای وحدت اعتقادی، همین روشنفکران اون وقتا هم بودن، پس خدا فرمود که میخوان مسلمان مجسم ببینید، این 14 تا هستن. لذا مستبصرون به شأنکم، یعنی ما در مقام این هستم که شأن شما و مقام شما و شخصیت شما رو بشناسم، ببینم شما کی بودین. میگم خوشبختانه در طول تاریخ زندگی ائمه، با اینکه از اول ظهور اسلام تا کنون همواره همه دسته‌ها مخصوصاً به کارگردانی یهودیان، بدترین دشمنان یهودی‌ها هستند، و حتی الان گروه‌های به نام وهابیان، سنیان تندوتیز و افراطی که بر علیه شیعه فعالیت می‌کنند، اگر تاریخشون رو خوب نگاه کنیم، مثل سلفی‌گری و اینها، ریشه‌شون به یهودی‌ها برمی‌گرده. اینا همیشه فعالیت کردند، اما هرگز نتوانستند زندگی اهل بیت ما را به قدش دار کنند، با اینکه دشمن بودند. این خیلی مهمه ها. اینا در الگو بودنشون برای کفار، برای مسلمان ها، برای منافقین، در الگو بودنشون مخدوش نشدن و موندن. لذا ما با شناخت اونها اسلام رو میشناسیم. مستبصرون به شأنکم، ما میخواهیم در حال بصیرت بیشتر و شناخت بیشتر باشین نسبت به مقام شما. و به زلالت من خالفکم، ببینیم مخالفان شما گمراهن. اینجوری نیست که مخالفان، خب حالا مخالفان که همه حرفاشون که بد نیست، نه بد نیست، اما خطشون بده، دقت کنین، راهشون بده. تو راهشون ممکنه یه آبخونک هم باشه، یه چایی هم باشه، تو راهشون یه دوتا حرف خوب هم ممکنه باشه، اما سیستم خرابه، سیستم مخالفین خرابه. چرا؟ برای اینکه سیستم مخالفین اول بنای سنگشون اینه که این پیغمبر، دقت کنید، بهتون کد میدم، توضیح نمیخوام بدم، اولین سنگ بنای فونداسیون و ساختمان اعتقادشون این است که این پیغمبر در پیغمبری خودش شک داشت، توانست شک خود را به وسیله ورقت ابن نوفل که یک مسیحی انجیل شناس بود برطرف کنه. این سنگ بنای اعتقادی سنی هست. این اولش، اول رسالت پیغمبر. طراحی کردن ها، نقشه کشیدن ها، اولی که پیغمبر شد، الان تو تمام کتاب های سنی ها هست که پیغمبر موقعی که از غار حرا اومد، اومد به خدیجه گفتش که من جن زده شدم، من پیغمبر شدم، شک دارم. گفت نه، تو خیلی آدم خوبی هستی، خیالت راحت باشه، الان میبرمت پیش یه دکتر روانشناس بالینی، مثلا اینا رو من میگم. برداشت برد پیش ورقت ابن نوفل، یه خود باهاش صحبت کرد و گفتار درمانی کرد پیغمبر رو. گفت نه، فرشته بر تو نازل شده، من در انجیل خوندم. گفت ای پس من پیغمبرم. خیلی خوب، اومد تو خونه و از فردا گفت من پیغمبرم. این پیغمبر دوزار نمیارزه، دوزاری دیگه نیست، شما بچه ها دوزاری رو نمیشناسید. این پیغمبر به اندازه یه تراول چک 50,000 تومانی هم نمیارزه، چون شما بچه ها دیگه تراول های 50,000 تومانی میشناسیم، به باباها، از باباها تقاضا میکنین که برای پول تو جیبی عصر جمعه که میخوام برم چی چی بخورم، از اون چیزا بخورم، پیتزا، تراول میخوان. این پیغمبر به اندازه یک برگ نمیارزه، ارزش نداره. این اولش. وسطش چی گفتن؟ وسطش گفتن که پیغمبر خیلی دلش میخواست که وحدت اعتقادی پیدا کند بین مسلمان ها و مشرکین بت پرست. سوره نجم که نازل شد و نجم اذا هوا تا آخر به اون آیه رسید، افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، چون لات و عزا و منات سه تا از بت‌های معروفی بود که در عربستان بود و عبادت میکردن. وقتی که قرآن اینا رو گفت، یا پیغمبر گفت تلک القرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا، گفت این بت‌ها پرندگان برترن و امید شفاعتشون میره. تا اینو گفتن تمام مشتکین به سجده افتادن، همه وحدت پیدا کرد. بعد خدا در سوره حج فرمود که یا رسول الله این آیه تلکر قرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا اینا آیه نیست، شیطان اومده بر زبان تو رانده. اینم وسطش، یعنی پیغمبری درست کردن که پیغمبر فرق میان آیه قرآن را با القاعات شیطانی رو نتونست تشخیص بده. لات و عزا و منات رو به عنوان پرندگان برتر و مورد علاقه معرفی کرد. بعد خدا چند روز بعد یا همون روز آیه رو نازل کرد که اینا اشتباه بوده. چطور؟ اینا وسطش، آخرش، آخر رسالت پیغمبر. اول شخصیت روشنفکران عالم اسلام عمر ابن خطاب لعنت الله علیه و علی اصحابه و علی محبی، ایشون اومد در موقع احتضار پیغمبر که نشسته بود گفت قلم و دوات بیاریم بنویسم، گفت ان الرجل لیهجر. ببین اینا رو با هم دیگه مچ کنین، به قول خودتون اینا رو با هم پازل کنین ببینین چی میشه. یه پیغمبری در میاد که اول پیغمبرش در پیغمبری شک داشته، ورقه بهش اطمینان داده، وسط رسالتش بت‌ها رو به عنوان شفاعت کنندگان معرفی کرده، آخر رسالتش هم هزیون گفته. میدونی چرا این کار کردن؟ برای اینکه بعد از پیغمبر هر کی جای پیغمبر از جانب اونا نشسته هر جنایتی کرد بتونن توجیه کنن. اینه حرفی، حرف اینه. برای اینکه هر جنایتی کرد بتونن توجیه کنن و کردم. پس بنابراین از ابتدا اینا در پی این بودن که اصل دین و پیغمبر و اینها رو زمینی، اشتباه کار، دارای تردید، عدم یقین معرفی کنن. ما چی میگیم؟ ما میگیم قرآن کریم گفته ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که رسول برای شما میاره بگیرید، اونی که نهی میکنه رها کنید. نگفته ما آتاکم الرسول چیو، آیه قرآنه، هر چی پیغمبر گفت. یعنی پیغمبر قولش در وحی، در غیر وحی، در زندگی، در دستورات، در همه چی حجته. یعنی پیغمبر معصومه. یکی از بزرگترین سکوهای را که سنیان، یعنی یهودیان در از زبان سنیان متزلزل کردن، عصمت پیغمبر بود. تا چه برسه به عصمت معصومین؟ ما میگیم چی؟ ما میگیم کسی که از جانب خدا اومده من میخوام دینم و تا روز قیامت بهش بسپارم، باید در همه جهات معصوم باشه و جانشینان او هم باید در همه جهات معصوم باشن. ولی اونو عصمت رو برداشتن تا وقتی در ادامه جانشینان پیغمبر معاویه ابن ابی سفیان رو معرفی کردن که به حالت مستی روز چهارشنبه نماز جمعه میخونه بتونن توجیه کنن. اینجوری بوده. لذا من میگم که وقتی زیارت میکنم ائمه طاهرین رو، میگم به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ما آمنتم به، کافرون به عدوکم، به دشمنان شما کافرم، و به ما کفرتم به و به ما آمنتم به، کافرون به عدوکم و به ما کفرتم به، به دشمنان شما کافرم و به هر چیزی که شما کفر می‌ورزید و ایمان نیاوردید. برای اینکه اینا سیستمشون خرابه. بچه ها نگید که غیر از اسلام هم حرفای خوب داره، کسی ممکن نیست، اما سیستم خرابه. توی یک سیستم خراب ممکنه یک کاسه آب گوارا هم باشه، اما چون سیستم خرابه اونم تو این سیستم خراب آلوده میشه. والله کسی نگفته اگر معاویه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیمش غلطه، چون معاویه گفته. سیستم خرابه، سیستم اعتقادیشون خرابه، چون سیستم اعتقادیشون از اونجا شروع شده. اولش پیغمبر رو اونجوری معرفی کردن، وسطش اینجوری معرفی کردن، آخرش هم اونجوری معرفی کردن. دیگه شما ببینید که بعدها چی کار کردن. وقت من تقاضا میکنم از دوستان خودم، از این جوانها، به 16 جزوه کوچک به نام نقش ائمه در احیاء دین نوشته آقای سید مرتضی عسکری مراجعه کنید. ایشون ریفرنس داده از کتابهای اهل تسنن، در به داغون کردن اینا دین رو. به اون مراجعه بفرمایید، اون وقت بفرمایید که بعد از اینکه این 16 جزوه رو خوندید بازم میتونید بگید که ما با سنی ها باید یکی بشیم از نظر اعتقادی، یا میگه نه ما برادریم، اگه مملکت ما مسیحی هم داشته باشه، یهودی هم داشته باشه، نمیدونم لامذهب هم داشته باشه، توی یه مملکت زندگی میکنیم، با هم دیگه در مقابل تجاوز دشمنان میستیم، اما از نظر اعتقادی به اندازه یک اپسیلون از اعتقادات خودمون دست بر نمیداریم. مستبصرون بشأنکم و به ضلالت من خالفکم. هی دلم میخواد که مقام شما رو بشناسم، بعد ببینم که مخالفین شما چقدر در ضلالت و در گمراهی هستن، برای اینکه حق و وارونه جلوه دادم. شما اینو بدونید، ائمه ما فرمودن این ابوبکر و عمر، مخصوصاً عمر، چون بسیاری از دانشمندان ما این فراز زیارت عاشورا را که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له علی ذلک، این اول ظالم را به عمر برگردوندن. کارگردان اصلی اون بوده، ابوبکر در حد اون نبوده. یه صلواتی به روح امیرالمومنین علیه السلام بود. همه مخالفین امیرالمومنین در ضلالت و گمراهی هم. من میخوام ضلالت و گمراهیشون رو بفهم. چرا؟ برای اینکه از خط اول که حرکت کردن اشتباه حرکت کردن. شما از اینجا فرض بفرمایید که حالا یه راهی رو میخواد برید به طرف غرب، میخواد برید مثلا به طرف مرز بازرگان، میرسید به تاکستان، یه راهی با زاویه خیلی کمی از هم جدا میشه اولش، بعد از پمپ بنزین تاکستان یه راه میره به طرف همدان و کرمانشاه و غرب و انشالله کربلا، یه راه میره به طرف زنجان و میانه و تبریز و مرند و خوی و مرز بازرگان و ماکو و اینجاها. اولش خیلی زاویش کمه، اما شما یک کیلومتر که رفتید، اونم یک کیلومتر رفت، میبینید کیلومترها از هم دیگه فاصله دارید. کسانی که مخالف با حق هستن هرچی باشن باطلن، هرچی باشن، و بوی از یعنی حق رو با باطل قاطی کردن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که، قرآن کریم میفرماید که شما دست از حق بردارید به جز باطل چیز دیگه ندارید. و مازا بعد الحق الا الضلال، پس از حق و غیر از حق و بعد از حق جز گمراهی نیست. و به ضلالت من خالفکم، یعنی هر که مخالف با شماست گمراهه. حتی این روشن فکران مدعی اسلام شناسی که امروز ادعای تشیع میکنن، میگن ما تو جالبه، حرف جالبه، ما تو خونمون شیعه هستیم از نظر عمل، اما از نظر فکریمون بالاتر از تشیع و تسنن هستیم. یعنی چه؟ مگه آدم دو شخصیتیه؟ مگه آدم دو جنبیه که تو خونه یه جور عمل کنه بیرون یه جور دیگه باشه، تحلیل یه جور دیگه بکنه عملش یه جور دیگه باشه؟ صدیق و صادق از نظر اسلامی یعنی کسی که ظاهرش، باطنش، اعتقادش، کردارش، گفتارش همش یکی باشه، صدیق و صادق. لذا من میخوام مستبصرون بشأنکم و به ضلالت من خالفکم، یعنی من میخوام که به شأن شما آگاه بشم، بصیرت پیدا کنم و به گمراهی کسانی که با شما مخالف هستن، موالن لکم و لأولیائکم، دوست شما هستم. پذیرفتم موالات و ولایت و سرپرستی شما را و دوستان شما را. ولایت من با دوستان شماست. یکی از خطرات زمان ما همینه که ببینید سلام علیک گذروندن زندگی و کار یه حرفه، دوستی و ارتباط معنوی و عاطفی یه چیز دیگه است. علتی که جوانان ما خیلی خراب میشن و منحرف میشن برای اینکه دل میدن به موالات و محبت مخالفین با اهل بیت. وقتی کسی از نظر عملی با اهل بیت مخالفت کرد، کم کم از نظر اعتقادی هم مخالف میشه دیگه، اینجوریه. یعنی انسان از نظر عملی امروز فردا پس فردا پس اون فردا پس اون فردا شد مخالف با اهل بیت، از نظر عملی هیچ نشانه از اهل بیت نداره، یواشاش اعتقاداتش هم تغییر میده. لذا رفیق شدن و ولایت پیدا کردن با کسانی که مخالف با حق هستن کم کم انسان رو از جاده حق دور میکنه و به باطل نزدیک میکنه. موالن لکم و لأولیائکم، شما رو دوست دارم و دوستان شما رو دوست دارم. مبغضون لأعدائکم، نسبت به دشمنان شما خشم دارم، بیزارم از اونا، نسبت به اونا دشمنی دارم. مبغضون لأعدائکم، برای اینکه دشمنان شما هستن. من چطور میتونم هم ابو سفیان رو دوست داشته باشم هم ابو ذر رو؟ من چطور میتونم هم حج رو دوست داشته باشم هم خالد ابن ولید رو؟ من چطور میتونم هم یزید رو دوست داشته باشم که دشمن اهل بیت هستن و هم محمد ابن مسلم از اصحاب امام صادق علیه السلام رو دوست داشته باشم؟ نمیتونم. مبغضون لأعدائکم، من نسبت به دشمنان شما بغض و کینه دارم. و معادن لهم، دشمنشون هستم. سلمون لمن سالمکم، برای کسانی که با شما مسالمت میکنند من سلم هستم. و حربون لمن حاربکم، با کسانی که با شما سر جنگ و دشمنی دارن من دشمنم. من نمیتونم با اونا سر یک میز غذا بخورم، من نمیتونم با اونها محبت داشته باشم، من نمیتونم با اونها گردش برم، برای اینکه مخالفین با شما هست. یه مسافرت پیکنیکه مثلا، حالا اسمشو میذارن اردوی گردشی علمی دانشگاه، دوتا اتوبوس میره، موقع رفتن تو این دوتا اتوبوس که دوتا مثلا 35 نفر هستن میرن، برگشتن این 70 نفر چند نفرشون چپه میشن تو همین دو سه روز. سه روز بیشتر نرفتن، رفتن مسافرت علمی، گردش علمی. خودتون بهتر از من میدونید و من بهتر از شما میدونم که چه خبر میشه. چرا؟ برای اینکه دوستی مخالفین رو ما قبول کردیم و پذیرفتیم. وقتی اینجوری میشه که توی مملکت اسلامی شیعی که از یک میلیمتر مکعب خاکش مال امیرالمومنین به امام حسین علیه السلامه و به برکت اونها به دست ما رسیده، تا همه چیزش باید تو خجالت بکشی با دوستان دانشگاهت که میری گردش برگردی که بگی که نماز من در قضا میشه، اتوبوس نگردارم میخوام نمازمو بخونم. باید خجالت بکشی که به دوستانت بگی من میرم جلسه روزه. ببینید این در سر همین دوستی هست. یعنی ما باید خجالت بکشیم پارکای ما، رستورانای ما، بوفه‌های ما، نمیدونم گردشگاه‌های ما را، همه را لامذهبا بگیرن. ما خجالت بکشیم، نمیگم حالا بریم اونجا عرض اندام کنیم، ما خجالت بکشیم خودمون رو نشون بدیم. اینقدر این زنهای بی‌حجاب، بدحجاب، منحرف، کفک زده هر جایی همه جا رو بگیرن که دختران ما و زنان ما تو مسافرت‌ها وقتی میخوان توی اسکا پیاده بشن با چادر مشکی روی گرفته خجالت بکشن. اینجوری میشه. این مال همین دوستی هاییست که دوستی های نابابه. اون وقت در زیارت جامعه به ما الگو میده امام هادی علیه السلام، میگه بگید که هر بن لمن حاربکم، با کسانی که با شما جنگیدن من جنگم. فرق نمیکنه، جنگیدن اعتقادی است، البته سخت‌تره. یه جنگیدن هم عملی است. جنگیدن عملی یعنی چی؟ یعنی یه دختری از یه خانواده مسلمانی اونجوری 70 قلم آرایش کنه بیاد تو خیابونا رژه بده. بعد تو یه دختر متدین هم با اون دوست بشی. توی نمیدونم برتدی پارتی اون شرکت بکنی، تو جشن تولدش شرکت بکنی. خیلی هم مقید باشه که حتما یه کادوی رو ببره که اون بپوشه برای مردان عالم خودشو جلوه بده. فرق نمیکنه. اما ما دستور دینمون اینه هر بون لمن حاربکم، با کسانی که با شما جنگ میکنم منم با اونا جنگ میکنم. این که ما برای تبلیغ اسلام خوش اخلاقی کنیم اینو نمیگم، خودتون میدونید که روش شخص من چی جوریه. اما اینه که تو به عنوان این که میخوای اسلام رو پیاده کنی خودت هم بری در قعر جهنم که رفتی، خیلی از جوانا رفتن دختر پسرشون، این طبق دستور دین ما نیست. مبتلون لما ابتلتم، باطل میدونم اون چیزی را که شما باطل میدونید. شما وحدت اعتقادی رو باطل میدونید، شما دوستی عمر و ابوبکر رو، دستگاه خلافت رو باطل میدونید. شما میگید قرآن گفته خدا برای ما دوتا قلب نیافریده، نمیتونم با یک قلب دوتا محبت مخالف هم داشته باشم. پس مبتلون لما ابتلتم، شما اینو باطل میدونید. میگید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند برای یک قلب و یک سینه دوتا قلب دوتا محبت قرار نداده. پس باطل میدونیم اون چیزی را که شما باطل میدونید. نمیشه جمع کرد بین یزید و امام حسین. و تمام تلاش مدعیان اسلام شناسی امروز اینه که بین این دوتا جمع کنن. شنیدم، خودم سخنرانی اون آقا رو گوش نکردم، شنیدم که در خیلی سال قبل گفته بود من آمده ام تا بغض عمر و ابوبکر از دل شیعیان ایرانی بیرون کنم، ولی عملشو داریم میبینیم که دارن این کارو میکنن. عارفون به حقکم، حق شما رو میشناسم. عارفون به حقکم یعنی میدونم که شما حقید. الان که ما نشستیم در سال 1422 هجری قمری، هیچ ارتباط عاطفی معمولی منهای حق و باطل نه با امام صادق علیه السلام داریم نه با ابو حنیفه، ولی وقتی که حق رو میبینیم و دنبال خط حق رو دنبال میکنیم، میبینیم که ابو حنیفه کیست، امام صادق کیه، یزید کیست، امام حسین کیست. این آقایان همانهایی هستن که یواش یواش میخوان حرف غزالی رو بزنن که به یزید هم نمیشه لعن کرد، به ابو سفیان هم نمیشه لعن کرد، به معاویه هم نمیشه لعن کرد. دیروز یکی از دوستان خیلی نزدیک من از کالیفرنیا که مدتی است برای دوره فوق لیسانس رفته اونجا، اومده بود صحبت میکرد، میگفتش که در اونجا یک به اصطلاح، حالا اسمشو نمیخوام بگم، یه مجمعی است به عنوان مجمع اسلامی، بعد یک سایتی دارن تو اینترنت که ما هم وارد اون سایت شده بودیم و با اینا به اصطلاح چت میکردیم به قول شما و صحبت میکردیم و بحث میکردیم اینها، یا اینا فهمیدن که ما شیعه هستیم، اومدن گفتن شما به صحابه رسول خدا بد میگید، به معاویه شما بد میگید، به ابو سفیان بد میگید. وقت اونا به پیغمبر بد میگن طوری نیست، اون اولش، اون وسطش، اون آخرش که عرض کردم، به خود رسول خدا بد میگن، به خود قرآن کریم بد میگن، به تمام مقدسات بد میگن، بد نیست. ولی معاویه و ابو سفیان و یزیدی که پیغمبر سنی و شیعه روایت کرده که هر سهشون رو لعنت کردن، به اونا بد بگیم از انصاف و از مسلمان بودن به دور میشیم. ولی اونم توجیه میکنه، میگه که پیغمبر خودش فرمودیه وقتی من عصبانی میشم اگر کسی رو لعنت کردم اون بهشتی خواهد شد. همه جاشو درست کردم، تا پیغمبر اگر کسی را لعن کرده نتونن ملاک قرار بدن. این که عرض کردم که به صورت محیط از همه جانب وارد شدن، همه اشکالات رو برطرف کردن به خاطر تثبیت خودشون، از این جهته. عارفون به حقکم، مقرون به فضلکم، به فضل شما اقرار میکنم. محتملون لعلمکم، دانش شما را به دوش میگیرم، حمل میکنم، دانش شما را به دوش میکشم، در نشر دانش شما کوشش میکنم. محتملون لعلمکم، محتجبون به ذمتکم، زیر چتر هدایت و راهنمایی شما هستم. معترفون بکم، به امامت و حقانیت شما اعتراف میکنم. مؤمنون به ایابکم، به آمدن شما ایمان دارم، مصدقون به رجعتکم، به برگشتن دوباره شما تصدیق میکنم، باور دارم رجعت شما را، مصدقون به رجعتکم. مرتقب لدولتکم، منتظرم، چشم به راه تشکیل دولت جهانی شما هستم، منتظرون لامرکم، چشم به راه فرمان شما، امر حکومت شما هستم، آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، به فرمان شما عمل میکنم، قول شما عمل میکنم. این که عرض کردم که این جملات در زیارت جامعه کبیره برای این است که ما الگوها خودمون رو بشناسیم، برای اینکه شناخت الگوها یعنی شناخت خدا، معرفت الله. امام حسین علیه السلام میفرماید، از امام حسین علیه السلام به دلیل درگیری در دوران به اصطلاح یزید، روایات به اندازه روایات از امام صادق و امام باقر علیه السلام نداریم، کمتر روایت داریم، ولی روایات هایی که داریم ناب توی کتاب شریف کافی در باب شناخت امامان و برگردوندن کار و سپردن کار به دست امامان روایتی داره که فوق‌العاده است. امام حسین علیه السلام کسی ازشون میپرسه که ایمان چیست؟ مضمونش اینجوریه، حضرت میفرماید که باورداشت خدا، باورداشت رسول خدا، باورداشت امامان جانشین رسول خدا و اقتدای به آنان، دوستی دوستانشان و دشمنی دشمنانشان. اینو من اینجوری تعبیر میکنم از این به بعدشو. گویا راوی فکر میکنه امام حسین یادش رفت که چی سوال کرده بود. آقا من به شما میگم خدا رو چجوری میشه شناخت؟ شما میگه که شناخت خدا این است که ما ائمه رو بشناسیم و بهشون اقتدا کنیم. من شناخت خدا رو پرسیدم بدون اینکه بپرسه دوباره. حضرت برای اینکه بهش نشون بدن که من حواسم جمعه، دوباره آخر روایت میفرمان که هاکذا یعرف الله، خدا رو اینجوری میشه شناخت. شناخت خدا یعنی اقتدای به امام صادق علیه السلام، شناخت خدا یعنی ایتمام و تبعیت از اهل بیت، شناخت خدا یعنی به دوش کشیدن دانش اهل بیت. هاکذا یعرف الله. فکر نکن راوی و سائل که من اشتباه کردم، خدا را اینجوری میشه شناخت، خدا اینجوری شناخته میشود. مصدقم به رجعتکم، من اعتقاد دارم شما برمیگردید، اونایی هم که شهید شدید حداقل عده‌ایتون برمیگردید. اگه بخوام در رجعت صحبت کنم خودش یک جلسه مستقل میخواد، و چون به اصطلاح سینم الان 7-8 روزه که خیلی شدیده، از مسئله رجعت میگذرم اما برمیگردم دوباره هفته آینده، انشالله سینم بهتر باشه برمیگردم و روش صحبت میکنم، روایاتشو میخونم. یکی از اعتقادات شیعه این است که ائمه در حکومت امام عصر ارواحنا فدا، بعد از دوران حکومت شخص امام زمان صلوات الله علیه، امیرالمؤمنین به امام حسینی که روایات ما داره و مسلمه، اینا برمیگردن دوباره حکومت میکنن. عده ای از مؤمنین خلص و عده ای از منافقین و کافران خلص از جمله خلیفه دوم برمیگردن و دوباره زنده میشن. و روایات زیادی داریم که اونهایی که شهید شدن برمیگردن به مرگ طبیعی میمیرن، اونهایی که به مرگ طبیعی مردن برمیگردن به مقام شهادت از دنیا میرن، که اینا روایاتش رو انشالله هفته آینده براتون میخونم. این هفته چون نمیرسم الان شروع هم بکنم، هم سینم یاری نمیکنه و هم که به بحثش نمیتونم تمام کنم، این جملات رو معنا میکنم. مرتقبون لدولتکم، من منتظر دولت شما، تشکیل دولت جهانی شما هستم. همین حالت انتظاری که برای شیعه هست نسبت به ظهور امام عصر ارواح نافدا. آخذون به قولکم، حرف شما رو میگیرم، برای اینکه حرف شما غیر از حرف وحی چیز دیگری نیست. آخذون به قولکم، چون قول شما قول حقه، چون پیغمبر فرموده که علیم مع الحق و الحق مع علی، چون خدا گفته که پیغمبر هر کسی را آورد، هر چی را آورد، هر چی را معرفی کرد، هر چی گفت قولش را اخذ کنید و از هر چی نهی کرد او را کنار بگذارید. آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، به فرمان شما من عمل می کنم. برای اینکه فرمان شما فرمان خداست. کجا فرمان خداست؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، بفرمایید بقیه شو، الحمدلله، و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. وقت بیچاره ننه مرده مدعی روشنفکری و مدعی اسلام این سنی ها رو تبلیغ میکنه که میگه اولی الامر که در کنار اطاعت خدا و رسول قرار گرفته یعنی یزید و معاویه و ابو سفیان و مروان حکم و از این حرفا. آدم وقتی چیزی رو دوست داشته باشه، بچه هایی که عاشق هستن وقتی میان پیش من هرچی میگم بابا این ازدواج صلاح تو نیست، این دوست صلاح تو نیست، توجیه میکنه، میگه آخه حاج آقا شما نمیدونید، شما که ندید، بیارم ببینیم. میگم بیار. میاره. شما نمیدونید این چیه. بعد میاره، میبینم که ای بابا من احتمال میدم یه درصدی وجود داره، 10%. میبینم ننه مرده، بابا این چیه؟ پس حرف اینه، عاملون به امرکم، به فرمان شما من عمل میکنم. فرمان شما حقه، فرمان شما فرمان قرآنه. اولی الامر، صاحبان فرمان. وقتی این بیچاره ننه مرده روشن فکر میگه صاحبان فرمان یزید و معاویه است، که خدا در کنار خدا و پیغمبر و خودش گفته از اونها اطاعت کن. البته اونها از نظر مبنای خودشون درست رفتن، چون پیغمبری را که اول منبر بهتون معرفی کردم از جانب سنی ها، این پیغمبر همون است که با یزید و معاویه خیلی سنخیت داره. و گاهی در کتاب های اهل تسنن نگاه کنید، بسیاری از روایات، بسیار عمر ابن خطاب از رسول خدا متدین تره. بله، پیغمبری که اونا معرفی کردن، عمر ابن خطاب از رسول خدا خیلی متدین تره. شما به همین 16 جلد نقش ائمه در احیای دین مراجعه بفرمایید، ریفرنس‌هاش اونجا هست. خیلی متدین تره. البته همینطوره، با مبنای خودشون درسته. میگم عاملون به امرکم، من به فرمان شما عمل میکنم. فرمان شما فرمان خداست. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. من اطاع الله من اطاع الرسول فقط اطاع الله، و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. اولو الامری را که قرآن معرفی کرده باید کسانی باشن که در شأن خدا، در شأن خدا و رسول باشه. و الا بگن که شما میخواین لباستون رو خیلی خوب و عالی بدوزیم به فلان خیاطی که کجای خیابون انقلابه بدید، و همچنین ببرین توی گود عرب ها، اونجا هم یه کسی هست که پالون دوزه، به اونام بدیم بدوزه. این سنخیاته. خدا گفته که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولم را اصلا معرفی نکرده. هر کیه باید با رسول سنخیت داشته باشه. کدوم رسول؟ اون رسولی که گفته که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. لذا میگم عاملون به امرکم، به فرمان شما عمل میکنم. شما چی میگید؟ شما هم میگید که اعتقاد درست را از قرآن و اهل بیت بگیر، عمل درست را از الگوهای صد بگیر. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. از دیگران به عنوان دوست نگیر. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن. الان تابستانه،
فرصت‌های رفاقت، مسافرت، گردش، پیکنیک، شمال، نمیدونم کجا کجا هست. از کسانی که از اولیاء شما نیستن دوست نگیرید. وقت پرونده خودت اونجا رزومت رو قبل از مسافرت بنویس، بعد از مسافرت هم رزومت رو بنویس، ببین چقدر فرق داره. از خودت عکس بنداز، رنگتو ببین قبل و بعد، ببین چقدر فرق کردی. ترم اول تا ترم چهارم رو خودتو تست کن، ببین چقدر عوض شدی. برای اینکه گناه در نظر تو وقتی با دشمنان خدا دوست میشی، گناه در نظر تو قبح نداره. یادت اولا نماز صبح قضا میشد چقدر عصبانی میشدی، ناراحت بودی؟ از اون موقع که با اون دوستان ناباب رفیق شدی همین جوری هستی؟ اینا آثار این دوستی هاست. لذا عاملون به امرکم مستجیرون بکم، به شما پناه آوردم. برای اینکه انسان وقتی میخواد یه جایی چند ساعتی استراحت کنه، در زیر یک سایه مطمئنی پناه میگیره. مستجیرون بکم زائرون لکم، شما رو میبینم، شما رو میخوام ببینم، شما رو دیدار کنم. برای اینکه وقتی شما رو دیدار میکنم روحیم عوض میشه. دیشب یه مهمونی داشتم، یه پدر مادری بچه‌ای رو آورده بودن، خیلی دیر بود، شاید مثلا ساعت نزدیک 12 بود. اینها میگفتن که ما اینجا که میاییم چقدر آرامش پیدا میکنیم. گفتم این که عوضی اومدی، ولی اگر راست میگی، من که هیچ، واقعا اینو میگم بدون اینکه بخوام شکست بندی، شکست نفسی یه چیزی میگم داشته باشم، خاک نعلینه، والله این اعتقادمه، یک عالم ربانی هم نیستم. تو که میگی اینجا اومدم آرامش پیدا کردم، مشکلم حل شده، ببین ارتباط با امام زمان علیه السلام داشته باشی چی میشی. مستجیرم بکن امام زمان، من به شما پناه آوردم. یا آقای امروز آمده بود منزل ما مشکلی داشت، خیلی قیافش ظاهرش غیر اسلامی بود. نمیشه فقط هم به ظواهر آدم اکتفا کنه. گفت حاج آقا من قبل از اینکه برم امریکا برای دوره تحصیل، در همین شمیرانات، تو یکی از مساجدی که در شمیرانات بود، با یک عالم ربانی ارتباط نزدیک داشتم، از او درس گرفتم و او به من یاد داد که هر وقت مشکلی داری یه آقایی هست اسمش امام زمانه، مشکلتو با اون برطرف کن. تا حالا هر چه مشکل داشتم به آقای خودم گفتم، آقا برطرف کرده. مستجیرون بکن. به شما پناه میارم، پناه اعتقادی میارم، پناه عملی میارم، پناه کرداری میارم. زائرون لکم آئذون به قبورکم، به قبرهای شما پناه آوردم، پناهگاه پیدا کردم. من خودم اینجوری هستم آقایان، پدران و مادران، وقتی یه وقتی نگرانی پیدا میکنم برای بچه هام، فرزندانم، میگم بقیت الله، من که شعور تربیت ندارم، عرضه تربیتم ندارم. به شما پناه آوردم، خودم و فرزندان ما به شما می سپارم. مستجیرم بکن. پدران، از نظر ظواهر همه کارا رو باید انجام داد، باید روش تربیتی رو پیش رفت، باید اقدام کرد، اما در نهایت اون خیلی بیداره. چند روزی پیش اومدن گفتن یه کسی مشکلی داره، شو تو شاید بتونی حل کنی. هر چی فکر کردم دم هیچ کار نمیتونم بکنم. مغرب نشده بود هنوز، عده‌ای هم منزل ما بودن و سجاده رو پهن کردم، گفتن مگه مغرب شد؟ گفتم نه، یه نماز دیگه میخونم. دو رکعت نماز استغاثه خوندم. نماز استغاثه دو رکعت، بعد آدم میره زیر آسمان، دعایی داره که پناه میبره به امام زمان علیه السلام. میخوام بگم که ما نقص ما، بدی ما، زیر سپ بودن ما مهم نیست، بلند بودن و بالا بودن و اونا مهمه. نماز رو خوندم، اومدم مشغول کارام شدم. شاید به فاصله 15 دقیقه خبر دادن که مشکل حل شد. نمیخوام بگم من مستجاب الدعوه هستم. خدای تو شاهدی که وقتی میگم امام زمان و نوکری و خدمت خجالت میکشم. میخوام بگم اون خیلی آغاز بچه ها، آقایان، پدرها و مادرها، بچه هامونو در ازدواجشون، در دانشگاهشون، در اخلاقشون، در اعتقادشون، در شغلشون، در کارشون بسپر به بیمه خانه عشق و ولایت امام زمان، ارواح اونا فدا. اگه ضرر کردی اگر بسپری و وظیفت رو انجام بدی دیگه نگران نباش. بسپری مستجیرون بکم، آئذون به قبورکم، لائذون زائرون لکم، مستشفعون بکم. امام زمان از شما شفاعت میطلبم. گاهی هست که میگم که با خودم میگم که اگه امام زمان علیه السلام در روز قیامت بخواد شفاعت کنه، کیا رو شفاعت میکنه؟ میره اونایی که شمشیر بهش کشیدن. امام زمان تو شاهدی که ماهایی که نشستیم اینجا به روی تو شمشیر نکشیدیم. اگرم با اعمالمون شما را آزر بکردیم عمدی نبوده. پس امید دارم اگه قرار بشه که روز قیامت شما از یه عده شفاعت کنید، اون درجه اولا و دوما و خیلی خوبا که خوبن، شما هم شفاعتشونو میکنید. پس ما باید کجا بریم؟ اینجا حداقلش اینه که از نظر زبانی گفتیم مستجیرون بکم، یعنی ما همسایه شما هستیم، ما پناه آوردیم به شما. امام زمان اگر یه یهودی و نصارا قاتل پدران شما به شما پناه بیارن، شما همیت و غیرت عربی دارید، آیا پناه نمیدید؟ اگرم من شمشیر کشیدم در مقابل شما عمدی نبوده، نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، جاهل بودم، نفهمی کردم، شعورش رو نداشتم، شما رو نشناختم. به حق معرفتتون شهوت و مقام بر من غلبه کرده، غضب بر من غلبه کرده، شما رو آزرده کردم، قصد آزرده کردن شما رو نداشتم. به جان مادرت فاطمه راست میگویم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائذون آئذون به قبورکم، مستشفعون بکم الالله.